سوال ازتون دارم. به نظرتون این زالو چند تا فک داره؟ زالو سه تا فک داره. ما دو تا فک داریم، زالو سه تا فک داره. حالا این سه تا فک بودنش، بو علی این نظریه سه فکی بودن رو معرفی کرد که زالو سه تا فک داره. کلا ما تو حوزه‌های مختلف از زالو استفاده میکنیم، هم تو حوزه درمانی هم تو حوزه زیبایی. ولی حواستون باشه تو حوزه درمانی مکمل درمانه، درمان کامل نیست. یعنی ما یه سری کارها انجام میدیم، یه سری داروها به طرف میدیم، بعد میام زالو رو در کنار درمانمون قرار میدیم. خودش به تنهایی درمان کامل نیست به هیچ عنوان. حالا به نظر شما ما چند نوع زالو داریم؟ حالا یه تعدادی بگیم. ما 650 نوع زالو داریم که از این 650 نوع زالو فقط 50 تاش نه 50 تاش خونخوارن، و از این 50 تا که خونخوارن فقط یه موردش هست که به صورت طبی ما میتونیم ازش استفاده کنیم و کار درمانی انجام بدیم. یعنی سفکیه خونخوارم هست، کار درمانی هم میتونیم باش انجام بدیم. این علامتی که میبینید شما شاید یاد علامت بنز میلازه، این علامت بنز نیست، این شکل ستافک زالوه. یعنی زالو ستافکش به شکل همین خط هست، یعنی دایره رو فکر کنید نیست، این ستاخت دقیقا اون ستافکیه که من بهتون گفتم. حالا به نظر شما تو هر کدوم از این خطا که میشه یه فکش، به نظرتون تو هر کدوم از این فکا چند تا دندون داره زالو؟
80-90.
تو هر فک 100 تا داره. یعنی کلن یه زالو کوچولویی که حالا بهتون میدیم باشون آشناییت پیدا میکنید 300 تا دندون داره که اصلا مشخص هم نیست، چون دندوناش فوق العاده ریزه. حالا میریم سراغ این که زالو چه کارهایی انجام میده. اولین کاری که زالو انجام میده برشه، که برشو توسط دندونای ریزش انجام میده. همون اولین چیزی که حالا بعد از این که میگیره اتفاق میفته برشه. دومین کار دهشه. دهش چیه؟ زالو ببخشید
من
هم
دارم
سالو سفک
دارم
دو میرسم
اون
هم خیلی دارم خیلی دارم
این دارم میتونم نمیرسم
اولی
کارشون
بیارم
نه
اما
خواهیم
سرمونم بیاریم بارم میریم بله
بله چشم ببخشید نه از این دارم من بقیه از این دارم کفی میریم
باشه اشکال نه برشو اولین کاری که زالو انجام میده برشه. برشو میاد با همون دندونای ریزش برشو انجام میده، که دقیقاً اگر کسی که زالو انداخته بعد از اینکه دور نقاهتشو گذرونده جای زالوشو نگاه کنید کاملاً این علامت روی اون موزه به وجود اومد.
ببخشید خیلی ریزه محل گزشه، یعنی به اندازه نوک سوزنه چطورشو میفرمایید؟
چون که دندوناش هم خیلی ریزه، دهنش هم خیلی ریزه، خیلی باید دقت کنید تو به این علامت.
برشو مشکوک نیست
نه جای زالو کاملاً مشخص میشه،
جاش مشخص برشه رو شما میفرمایید مشکوله. من منظورم اینه با تو سر
نمیشه، شاید با زرایی یه چیزی بزرگش کنی پیدا.
آره چون خودش خیلی ریزه، دهن خود زالو انقدره. حالا تو این انقدر شما بخواید اون خط رو تشخیص بدید یه کار سختی هم هست. به صورت کلی سه تا فک داره که این علامت رو به وجود میاره. مرحله دوم دهشه. دهش کدوم مرحله است؟ همون مرحله ایه که بعد از اینکه برش رو انجام داد بزاق دهنش رو وارد خون انسان میکنه، که این خود این بزاق خودش خیلی حرفا داره که من جلوتر براتون صحبت میکنم. خیلی آنزیمای مختلفی داره که وارد خون میشه که همه اون آنزیما تک تکشون یه چیز درمانی داره. مرحله سوم مکشه، که دیگه آخرین مرحله میشه که حالا زالو میاد با توجه به آنزیمی که ترشح کرده حالا میاد خون رو میخوره. این خون خوردن خود زالو رو از کجا میشه متوجه شد؟ حالا تو کارگاه کاملا متوجه میشید که من دارم چی میگم. ولی زمانی که مکش زالو شروع میکنه کاملا یه حالت دودی شکل پیدا میکنه خود زالو، مثل کسی که داره آب دهن قورت میده. چطوری گلوش بالا پایین میشه؟ دقیقا قورت دادنش رو متوجه میشی و دیگه شروع میکنه به بزرگ شدن، که زالو بیشتر اوقات حالا با توجه به اندازش تا 2-3 برابر اندازه اولیش رشد میکنه، یعنی اینقدر بزرگ میشه. حالا من یه سوالی دارم، توی افراد کم خون به نظرتون کدوم مرحلش باید حذف بشه؟ کاملا درسته. توی دهش ما باید دیگه اون کارو متوقف کنیم، یعنی وقتی اومد اولین مکش رو انجام بده که ما فهمیدیم افتاد توی حالت مکش، بیایم حالا با کارهایی که جلوتر بهتون میدم یه کاری بکنیم که زالو بیفته. فکر نکنید اون کسی که این اتفاق براش میفته هیچی وارد بدنش نمیشه ها، اون آنزیمایی که باید وارد بدنش بشه بدنش وارد میشه، چون که ما وسط این که داره خونگیری انجام میده نمیتونیم از جای زخم برش داریم و ممکنه باعث مثلا اختلالات تو بدن اون آدمی بشه که ما رو موزش اومدیم زالو رو انداختیم.
یعنی وقتی مکش رو انجام میده ما نباید اون رو جدا کنیم؟
نه، وقتی که میفته تو حالت مکش دیگه ما باید بذاریم مکش رو انجام بده. ولی وقتی برای یه آدم کم خونیه که ما میدونیم این آدم اصلا بدنش بنیه اینو نداره که بخواد این زالو حالا هی مکش انجام بده، ما قبل از اینکه مکش اتفاق بیفته یه کاری میکنیم که بیفته.
چجوری تشخیص بدیم که الان زمانیه که اون میخواد مثلا مکش رو انجام
بده؟ دقیقاً تو همون زمان دیگه شروع میکنه به حرکت کردن، یعنی حالت آره یه حالت دودی شکل پیدا میکنه، عشان مثل اینگار هی داره خون شما رو قورت میده، دیگه شروع میکنه بزرگ شدن و اون حالته به وجود میاد. خب حالا میریم سراغ زالو، اون آنزیمی که توی بزرگ زالوه. به نظرتون چند تا آنزیم داره؟ حالا حدودی بخواید بگی.
250
نه، حالا چیزی که حالا تا الان تونستن کشف کنن 100 نوع آنزیم داره تو همون بزاقش، که حالا 20-30 تاشو اومدن تحقیق کردن دربارش که مثلا هر کدومش چی هست و به در چه چیزایی میخوره. حالا ما که تو طب اسلامی نیاز به این که آنزیم و این حرفای قلم سلما رو یاد بگیریم و حفظ کنیم نداریم واقعا، چون اصلا طب اسلامی یه وره این طبی هم که حالا تو طب نوینه که اومد درباره آنزیم صحبت کرده واقعا متفاوته. ولی ما بالاخره میتونیم این آنزیم ها رو یه جوری بریم ربط بدیم به مزاجمون، ربط بدیم با بیماریایی که خودمون در نظر میگیریم و یه جوری از همین آنزیم ها هم استفاده کنیم. اولین آنزیم هیرودینه. هیرودین قوی ترین ماده ضد انعقاد خونه، پس برای کسایی که غلظت خون دارن فوق العاده مفیده و باعث رقیق شدن خون اون فرد میشه. برای کسایی که غلظت خون دارن
زالو
تو جوایی
هم هست
یا نه
فقط
تبسمتی؟ اون هم براتون توضیح نمیذارم. چیو بر کسایی که درباره گفتم که آنزیمای زیادی داره، حالا من دقیقاً کدوم قسمت صحبت هم میگه، گفتم آنزیمای زیادی داره که هر کدوم از این آنزیما یه منفعتی داره. الان مثلا شاید تو اصلا تو طب نوین هیرودین رو بیان اصلا یه چیز دیگه بگن، یه توضیحات خیلی پیچیده ای به ما بدن، ولی قوی ترین ماده ضد انعقاد خونه که گفتم برای بیمارایی که غلظت خون دارن فوق العاده خوبه، چون باعث رقیق شدن خونشون میشه. بریم بعدی. آنزیم بعدی بدلینه. بدلین برای چی خوبه؟ ضد تورم و ضد التهاب. پس تو جاهایی که ما تورم و التهاب رو میبینیم میتونیم از زالو استفاده بکنیم، چون تورم و التهاب رو از بین میبره. بله جلوتر برسون توی نتوزه جلوتر برسون توزه. آنزیم بعدی آپیزاره. آویزان چیکار میکنه؟ ضد تجمع پلاکه، یعنی اون رسوباتی که حالا توی اون زخمی میخواد جمع بشه اونو از بین میبره، همون جای زخم، همون پلاکی که روی خود زخمه به وجود میاد، باعث میشه که این اتفاق نیفته. آنزیم بعدی آگیلینه که آگیلین ضد تورم و ضد اکسیداسیونه، که میتونیم همونی که برای بدلین بود دیگه، از به عنوان این که حالا جایی تورم بود، التهاب بود، ازش استفاده کنیم. بعدی بله بله تجمع پلاکه، این پلاکته، حالا تو اینجا آره این اشتباه چاپی،
تجمع پلاکه،
بله بله این اشتباه نوشتاری.
بعد این یعنی پلاکت
هم اگه بخواید در نظر بگیرید اون موضوع هم جزش میشه، همون رسوبیه که به وجود میاد. بعد ضد اکسیداسیون همون مربوط میشه به همون تورمه، همون مربوط میشه به تورم.
حالا ما عملی اونجا آفیزار رو گفتیم ضد تجمع پلاک، پلاک گفتیم اون چیزی که روی زخم میشه.
آره رسوبی که به وجود اومده روی زخم، اون رسوباتی که میاد،
اون که خودش خوش شده تموم شده،
درسته؟
اون دیگه خوش شده،
خب
دیگه چطوری میتونه اون رو از بین ببره؟
خب چون این آنزیمو قبلش ترشح کرده تو خون شما، این به وجود اصلا نمیاد.
بس چون آن
بله بله همون اولش بدون اینکه بدون شما چی احتیاج دارین چی احتیاج دارین، تمام این آنزیما رو وارد خونتون میکنه، چه شما احتیاج داشته باشید به چه اصلا احتیاج نداشته باشید. پلاکت این گفتم اشتباه نوشتاری،
بعد خون تجمع نباشه
کلا به خاطر همین وقتی که خونگیری توش تموم میشه تا چند دقیقه خون همچنان میاد، ما مجبور میشیم با یه زمادای خاصی که حالا جلوتر بهتون میگم روشو ببندیم که دیگه این اتفاق نیفته. بعدی آنزیم داستابیلازه که ضد لخت خون شدن و ضد تجمع پلاکته، این تقریبا این دوتا آنزیم تقریبا مثل همه، یعنی یه کار رو انجام میدن. داستابیلاز من گفتم همون ضد تورم رو شما در نظر بگیرید،
اکسید شدن میشه.
آره
چند تا
آنزیم رو برامون میگید؟
از
100 تا میگید؟ نه 100 تا کلن 20 تاش شناسایی شده، 100 تا هست ولی 20 تاش شناسایی شده. فکر نمی کنم اگه شناسایی شده بود قطعا، چون اینایی که الان هست چیزیه که تو طب نوینه، طب نوینه بعدی هیالورینازه. هیالورینداز ضد انعقاد و آنتی بیوتیکه، یعنی زخم زالو به هیچ عنوان عفونت نمیکنه، چون آنتی بیوتیک قبلش داده به خونه ما، پس اصلا هیچ اتفاقی توی این موضوع نمیفته و این آنتی بیوتیک بودنش تو زمانی که مثلا یه زخمی عفونت کرده یا یه چیزی عفونی شده، زالو میتونیم از زالو استفاده کنیم، چون اون عفونت رو علاوه بر اینکه میخوره خودش یه آنتی بیوتیکی ترشح می‌کنه که باعث میشه اون عفونت کاملا خوش بشه.
اسمش رو بفرمایید دوباره.
هیالورینداز. کلاً برای زمانی که ما میگیم وقتی که زالو این آنزیم رو توی خون ترشح می‌کنه باعث میشه آنتی بیوتیک وارد بدن ما میشه، یعنی از عفونت بعدش جلوگیری میکنه. هم از این موضوع میتونیم استفاده کنیم، هم مثلا یکی یه زخم عفونی داره یا یه چیزی هست که عفونت کرده، مثلا مثل دوملای چرکی که میدونیم منبعش عفونته، این زالو رو که میندازیم علاوه بر اینکه عاشق عفونت عفونت داره میخوره، آنتی بیوتیک هم واردش میکنه و باعث میشه اون عفونت خشک بشه، یعنی اگر یه عفونتی باز بخواد به وجود بیاد از جلوگیری میکنه از به وجود اومدن اون عفونت. خواهش میکنم. بعدی لیپازه. لیپاز چیه؟ محلل چربیه، یعنی کسی که چربی خون داره از بین میبره، کاملا چربی خون رو تحلیل میده و از آروم آروم از بین میبرش. آنزیم بعدی که حالا اسمشو نیاوردیم، یه ماده بیهس کننده وارد بدن ما میکنه که حالا نمیدونم چند نفرتون زالو برای خودتون گذاشتن یا نه. همون اولش یه گزش رو حس میکنید، دیگه بعدش هر چقدر این مکش انجام میده که این مکشش هم تایم طولانیه، اونطوری نیست که سریع ول بکنه، ولی شما دیگه هیچ دردی احساس نمیکنید، چون که این جراح کوچولو اومده یه بیهسی اول وارد خونتون کرده، بعد هر کاری که تونسته با بدن شما داره انجام میده و اصلا شما متوجهش نمیشید به هیچ عنوان. اینو آره اسمشو نمیدونیم. بعدی آنتی الاستازه. آنتی الاستاز از الاستین های پوستی جلوگیری میکنن. الاستین چیه؟ الاستین آویزون شدن پوسته، جلوگیری میکنه از اینکه پوست شما آویزون بشه یا حالا اون حالت کشسانی و منسجر بوندنش رو از دست بده.
یعنی افتادگی ده.
بله بله، به خاطر این توی زیبایی ها هم ازش استفاده میشه و جواب خوبی گرفته میشه.
کامل درمان میکنه افتادگی رو؟
افتادگی رو اگر حالا به موقع باشه و قبلش مثلا منزجای خوب داده باشین، خونش خونه واقعا کثیفی بیاد، آره توی زیبایی خیلی تاثیر میذاره. کلا هم گرفتگی مثلا حالا آویزونیا رو از بین میبره، هم جای چروک ها رو از بین میبره، کلا تاثیرگذاریش خیلی زیاد. آنزیم بعدی یه آنزیمیه که گشاد کنندگی عروق رو به وجود میاره. چرا این به وجود میاد؟ به نظر شما زالو چه احتیاج داره به این که اون آنزیم آفرین دقیقاً میاد اون رگه رو گشاد میکنه و باعث میشه که هر چیزی که میخواد بکشه بیرون، که حالا اگر اون اتفاق نیفته ممکنه که نتونه تمام موضوعی که حالا هست رو بیاره. حالا ما میریم به این برسیم که همون چیز روایی، اینم اسمت میریم به چیز روایی که همتون سوالتون بود. ببینید زالو یه موجود دو جنسیتیه، یعنی بفهمید آنی شما عادت کردین که با این طرز تدریس آماده باش. اصلا آنزیما تموم شد. بله
آره
خوب شما سلام. محکومه محکومه میرسه خوب شده برای سلامت باشی. شما لطفه نه امروز خیلی کار داری. خب زالو دو جنسیتیه، یعنی هم ویژگی خانوما رو داره هم ویژگی آقایونو داره و خودش میتونه خودشو بارور کنه، یعنی نیازی نداره که یه جفتی کنارش باشه، خودشو بارور میکنه. حالا این موضوعی که که میخواید بدونید روایی هست یا نه، اصلا این کلن چیزیه که توی روایات خیلی دربارش اومده، همونجور که میبینید توی روایات درباره حجامت فوق‌العاده اومده ولی درباره زالو اونقدر ما روایتی نداریم که مثلا چیز خوبیه. چرا این موضوع هست؟ توی کلن بود اصلی زالو خب این موضوع وجود داره که دو جنسیتیه، ممکنه روی اون قسمت از بود انسان هم تأثیر بذاره، پس شاید نتونه به اون حد اعلای عالی بودن برسه. به خاطر این تو روایت زیاد ازش استفاده نشده. ما هم تنها نقدی که به زالو داریم همینه و بیشتر خودمون هم همین کار رو میکنیم. تو جایی که هست میتونیم از فست استفاده کنیم، از حجامت استفاده کنیم، از اینا استفاده کنیم، مگر این که توی شرایط خاص که اون فرد واقعا نیاز داشته باشه از زالو استفاده میکنیم، چون که این بودی که حالا برای زالو وجود داره رو بود جسمانی تاثیر میذاره و ما کلن برامون خیلی مهمه که بود جسمانیمون تغییری ایجاد نشه توش و کاملا یه چیز مهمیه دیگه. این تنها نقدیه که ما به زالو داریم، به خاطر همین توی اصلا توی هیچ روایتی نشده که درباره زالو صحبت بشه. نه نه علت نقدمون دو جنسیت بودنش. خیلی کم اشاره شده، خیلی کم، یعنی یه جوری میتونید بگید اصلا اشاره نشده یه جوره، چون اصلا خیلی از حکیما هم اصلا درست نمیدونن که حتی زالو بندازه. ولی واقعا توی یه سری شرایط ما مثلا کلا جاهایی که میتونیم حجامت کنیم میتونیم زالو هم بندازیم، ولی توی یه سری از شرایط واقعا شاید اصلا نتونید حجامت کنید ولی زالو کار ما راحت تر میکنه. توی یه سری مسائل میتونید استفاده، ولی این که بشه چیز اصلی درمانتون زالو نه اصلا توصیه نمیشه. چی؟
یه مثال که مثلا فقط بشه مثلا زالو درمان.
اجازه است؟
بفهم.
در ایامی که انجام دادن حجامت ممنوعه گرمای شدید و سرمای شدید ما نمیتونیم انجام، ولی زالو رو میتونیم انجام، درسته؟
زالو بالاخره در یه خونگیری انجام میشه. الان مثلا امروز از لحاظ نجومی روز خوبیه برای زالو انداختن.
خوبه؟
از لحاظ نجومی روز خوبیه برای زالو.
ببخشید اینجا با آیات که تو تناقض پیدا می‌کنه. ما آیه داریم که خداوند می‌فرماید که ما از هر چیزی زوج آفریدیم. چطور زوج
هم دو جنسیتیه؟
زوجش هم پیدا نکرده.
دو جنسیتی خودش زوج خودشه. چیزی آره خودش میتونه خودش رو بارور کنه.
نه هرماتوروید بهش میگن که مثل بعضی از درختان بعضی
بله.
از گلا
بله بله
نمیشن هرماتوروید
خودشون
بارور هست
خودشون خودشون
بارور خودشون الهی نیست زادو درسته؟
مطمئنا خدا خلقش کرده
خب دیگه ابلیس هم خدا خلق کرده
خدا خیلی بتونه پس الهی میتونه باشه روح الهی
رو استفاده شده یعنی داره استفاده الهی
درسته به خاطر همین توی روایات نیومد. حالا نشونه های زالو طبی اول بهتون بگم یه زالویی که خطرناکه چه ویژگی داره؟ سیاه سرمه‌ایه و طولش بالای 12 سانتی‌متره. یعنی اگه این زالو رو دیدین حالا جایی بودید که داشت هنوزون زالو انجام میدادن بدونین که این زالو خطرناکه و نباید رو بدن شما بندازن.
میگیریم که خودش میدازن.
آره میتونید این کنم.
خب الان یعنی بزنیم چی بود؟ اینا نباشه.
آره زالو خطرناکه ویژگی رو داره.
چرا
اینا خطراتشون از این بابتی که درمانی نیستن، همون یه نوعی که گفتم درمانیه، حالا جلوتر بهتون میگم ویژگیش چیه. این درمانی نیست اصلا متوجه. بله سمی حساب میشن. بله ممکنه خب اون موضوعی که حالا بدونه تا کی باید مکش انجام بده اون آنزیماش نمیدونم شاید اصلا آنزیماش فرق داشته باشه با این و ممکن اصلا طرف هم حالش بد بشه هم حالا خیلی اتفاقات فرش بده. حالا زالویی که ما باش کار میکنیم و زالوی طبیه کلن یه رنگ سبز رنگ داره. حالا شاید ما اولش بیاریم شما بدیم شما بگین همون سیاه هست چون سبزش یه سبز تیره‌ایه که اگر نگاش بکنید واقعا یه رنگ ماشی داره، روش هم خطای سبز و زیتونی داره و زالوهایی که ما استفاده میکنیم حالا برای موضوعهای دیگه بین 5 تا 6 سانتی‌متره ولی زالوهای آرایشی که روی صورت استفاده میکنه بیشتر از 1 تا 2 سانت نیست. بچه ترن دیگه، هم بچه ترن. آره میشه گفت بچه ترن. آره دیگه همونایی هم که حتی توی صورت میذاریم، حالا امروز چون زالوهای ما بیشتر شکل آرایشی دارن کوچیکن، زالویی که میذارید روی صورت که حالا ایشالا توی کارگاهی که 2 نفر بندازن روی صورتشون همین هم خیلی بزرگ میشه، یعنی قشنگ به این اندازه در میاد تا زمانی که بخواد بیافته. خیلی پاکسازی خوبی رو صورت انجام میده واقعا لحاظ زیبایی فوق‌العاده.
این کنره
چی؟ چون حالا حجامت عام بوده خونگیری هم زیاد حالا هبی ندار فکر نمون چی؟
زیبایی رو خواهم ندارم
زیبایی آره این همه کار رو صورتش بده
بازار باشه
باشه اونایی که قراره صورتشون رو بزنن بگیم
پاهاشم بده اون سنگی نمید
چی؟
میام پاهاشم بده اون سنگی نمید
یه بار دیگه بگیم اول سوال
که برای زیبایی نام قابلیت اجرا داره. منظورم اینه که میگم که اون عوارضی که ابتدای صحبتاتون گفتی بدون تدبیر انجام نشه نداره. برای
توی زیبایی هم شما باید اون خون اون آدمه رو نزج بندازین، بهشون مثلا چیزایی بدید که خونشون رقیق باشه و مثلا همین کارهایی که برای حجامت انجام میدید، تدابیری که برای حجامت انجام میدید، اون کار رو انجام بدید که اگه داره اون خون رو میکشه واقعا خون کثیفه باشه. چون اصلا زالو که اگه خون کثیف نباشه نمیگیره، هر کارش بکنید نمیگیره اصلا. این
کثیف خوره،
واقعا کثیف خوره. و اینکه آره منظورم اینه که اگر یکی مشکل خاصی هم نداشت بخواید بندازه، خود زالو انقدر جراح متخصصیه نمیگیره اصلا. حتی اگر یه جاهایی پیش میاد ما تیغ میزنیم، بازم اون خونی رو که ما میگیم نمیخوره.
آخه بر من همچه
اتفاقی افتاد، روی
زانو
مینداختن،
همین که ازش دستمال داشتن، افتاد گفتن زالو چه مشکل داشته.
یعنی وقتی
من کشید نمیگیره،
خب یه ذری جلو یه ذری شرایط دیگه هم هست. زالو خیلی با اینکه شکل واقعا بد شکلی داره، خیلی هم ناز داره، هم لطیفه، هم واقعا خیلی باید باش مدارا کنی. شاید اون لحظه ترسیده، شاید خود شما ترسیده بودی، اینو متوجه میشه هم کسی که داره، هم کسی که داره زالو میندازه، هم کسی خب دیگه همون ترس شما باید شده که اصلا خون شما رو نخوره. خودش نایمه،
چرا باشی؟
فقط صحبت نمیکنه، ولی کاراشو خوب بلده. حالا میزان خونی که زالو مکش میکنه کلن به صورت کلی، کلن یه زالو نهایتا 500 سیسی، میگم 500، 15 سیسی خونو میخوره.
هم والغاش یا اون کوچولوهاش هم
ازن کلن مثلا اون کوچولوها، این الان اندازه یکی همون 6 سانتیه داره میخوره، حالا اون کوچیکتره مطمئنن کمتر. 15 سیسی؟ 500 سیسی؟ 500 سیسی اشتباه لفظی.
خانم آمد محل نگهدار زالو کاملا میگیم اونجا کارتون داریم، میخوام در ماهاشو بگیم به ایمون اینا رو لازم داره.
بله
خیلی مهمه که مثلا بعضی وقتا لازمیم تا یه هفته، ده روز، یک ماه نگهداری بشه.
درسته.
اگر چیزی باید بهشون داده بشه بفرمایید، چون اینجا تو محل نگهداری
دقیقا تو شرط نگهداری من همه راستون توست.
ممنون میشم. چیزی نگذاشته بودیم؟
خب من پرورشش خودم ولن نیستم. شرایط نگهداریست. ببینید بهترین ظرفی که زالو باید داخلش قرار بگیره ظرف شیشه‌ای یا ظرف کوزه‌ایه. کلن زالو خونکی رو دوست دارن، پس اگر جای خونک باشه بهتره، ولی نه دمایی که بذاریش توی یخچال. بعضی از یخچال‌ها خب دمایش خیلی پایینه و ممکنه مثلا باعث بشه اینا یخ بزنن. توی یه دمای خونک که مثلا بهترین جایی که حالا ما توصیه میکنیم توی کابینته که هم تاریکه هم نسبتاً خنک‌تر. ولی حالا دیگه توی این فصلی که تابستونه میتونید مثلا یه تایمر بزنیدش توی یخچال، یه تایمر از یخچال لج بره. کاملا باش باید باش اون سلفت پیدا کنید، دیگه باش صحبت کنید، یه بار بزنید این ور خونه، یه بار بزنید اون ور خونه تا بتونه دست شما دووم بیاره.
بیرون هم پارک
ببرید. نه دیگه پارک ببرید. توجه کنید. توجه کنید. نگاه کنید. سر این ظرف پارچه است، درش رو نمیبندن چون نیاز به تنفس داره و بیشتر اوقات تا نصفه آبه. حالا ما اون ظرفی که خودمون هم داریم بهتون نشون میدیم تا نصفه آبه، چون که بعضی وقتا زالو دوست داره بیاد بالا خشک بشه، بعضی وقتا دوست داره بره توی آب مرطوب بشه. پس اگر سرش پارچه نباشه، درد باز باشه، کاملا میاد بیرون، میاد تو خونتون گشت و گذار میکنه. چون واقعا پیش اومده تو خیلی از شرایط که
رفته
تو خونه ها. بله بله ممکن تو غذاتون هم بره.
حالا
حالا این زالوها رو تا یک سال هم میشه نگه داشت، ولی بهتر اینه که اگر شما دارین درمان انجام میدید، حالا جاهایی که زالو دارن مثلا به اندازه مصرفتون بگیرید. اینطوری نباش که حالا بگید من یه سال میتونم نگهش دارم، حالا نگهش دارم. چون زالو هر چقدر میمونه پیرتر میشه، وقتی پیر میشه کند میشه. یعنی هر چقدر میتونید از زالوهای جوون و چابکتر استفاده کنید، اونا بیشتر خواستار خونن و راحتتر هم میگیرن، هم شرایطش برای شما بهتره.
این زالویی که نگه
میدارید تغذیهش اونطوری نیاز به تغذیه خاصی نداره که هر روز بلنج صبحونه نهار شام بهش بدید برای سفره پهن کنید، واقعا نیاز به این چیزا نداره. ولی خیلی از کسایی که حالا تجربهشون خیلی بیشتر از حالا من هست میگن که زمانی که قرار زالو استفاده بشه قبلش یکی دو تا قطره خون گوسفندی یا بریزینش تو آب برنج که این یه مقدار یعنی حالتی پیدا کنه که آماده اون حال جراحی بشه. ولی در کل این که بخواین هر روز بهش خون بدین نه اصلا نیاز نداره.
تعدلی
بگیرید. یعنی کلا یه سال همینجوری بمونه. ولی مثلا دیگه هر دو روز یه بار حتما آبشو عوض کنید. آبی که زالو توش قرار میگیره آبی باید باشه که کلر نداشته باشه، آب خیلی سالم و خوبی باشه. جان
میجوشون
این آب برنج خون گوسفند رو که بهش بدید؟
مثلا امروز میخواید انجام بدید 24 ساعت قبلش بهش بدید که آماده باشه که برای حالا یه کار بزرگی که میخواد انجام.
آب جوشیده بودید؟
تو آبی که کلر نداشته باشه. حالا میتونید آب چشمه بدید براش بیاری. کلا میخواید باش اون سلفت بگیم که باید در حقش خیلی کار رو انجام بدید.
چقدر سود داری این همه خدمات تدش بدید؟
سودش زیاده. چیو؟ کلن اونایی که جوونن جنب و جوششون خیلی زیاده، هی میاد بالا هی میره پایین، هی داره توی آب شنا میکنه، اصلا کاملا مشخصه که کلن زبر و زرنگ ترن جوونا نسبت به پیراش.
آب برنج آب
شده یا نه؟ نه آب برنجی که میذاری توی حالا هم خیس میخوره. حالا میتونی از آب جوش داشته باشی. چی؟
آب آبی که داخلش هم زدی
دو روز یه بار باید
بعد.
حالا زالوها رو میبینید. ما حالا الان برای اینکه تو سطحای پیش میابردیم وسط کلاس بچه هم میدادیم که باهاشون بیشتر دوستی داشته باشن. ولی کلاس از بین میرفت چون که همه داشتن جیغ میزنن. ولی اصلا تو کارگاه که بخوایم بهتون بدیم
تا یه سال واقعا میشه بعد ایسا میمیره خودش
ممکنه بعدش هم باشه ولی دیگه خیلی دیگه پیر شده. آره دیگه باروری هم اتفاق میفته ممکنه زیاد شن. من اون اولیه ها دیگه شاید اون کنی نداشته
هر چند وقتی بار تکسیر میشه.
اینو نمیدونم ازشون نپرسیم. حالا میتونید امروز تو کارگاه ازشون بپرسیم.
از آلوها؟
بله از آلوها بپرسیم.
میدن
دوری هشیش بیاد؟ خب نه اگر بسیاری به شرایط نگهداریتون داره. مثلا شاید
مثلا معلوم میشه تو همون آبی که هست این نلازایمن کرده یا
مشخص که این که
صد اصلا همون دیگه واسه چند وقتی بار
این که هر چند وقتی باره من واقعا نمیدونم. من نمیدونم دقیقا هشت ولی به نظر من چیزی که من حالا زالو رو دیدم به نظر من زالو خودش به شرایط نگهداریشه. خیلی هم هستن که چند وقتی تو خونه‌شون هست اصلا هیچ تکثیر نشده. آره یه چیز مثلا حالا اینجوری نیست که بگیم مثلا 9 ماه بعد
بچه داری خرج داره و
آره دیگه شاید به خاطر شرایط بچه داره.
یه اتاق باید برای چیز رزرو
کنیم. حالا زالو رو که بهتون میدیم تشخیص سر خیلی مهمه چون دوورش داره تکون میخوره. یه مرش هست که کاملا این راداره قشنگ میاد بالا اینطوری انگار نگاه میکنه. حالا نگاهی در کار نیستا برای اینکه شما راحت تر متوجه بشید. مثل رادار هم اون میشه سر زالو. خیلی مهمه اگر شما نتونید سر زالو رو تشخیص بدید ممکنه موقعی که دارید میذارید روی اون موزه دست خودتون رو بگیرید چون شما پشتش رو گرفتی این میاد دست خودتون رو میگیره. پس این که تشخیص بدید سر زالو کدومه که کاملا مشخصه. حالا چند تا زالو ببینید کاملا متوجه میشید. گفتم سرش کاملا یه چیزی مثل راداره. عشان وقتی میذارید رو موزه شروع میکنه به حرکت کردن. یعنی میاد بالا قشنگ حرکت میکنه.
قهرن میکنه؟
شدیدن.
رفیقا ما با اون قهرن میکنه.
شکلات
اصلی بخیر
من الان
درمودش کنم شکلات کیک خون باید بشه کیک خون توجه دم باید بینیم
چون که داره یه خونگیری نسبتا متوسطی انجام میده، طبیعیه که این اتفاق بیفته. ولی لثه یه جای خیلی ظریفیه، توی دهن بوده، این طبیعیه کاملا. توی لثه کلا این مشکلات پیش میاد. نه نه اصلا نیاز داره، چون توش آنزیمای مختلف وجود داره، اصلا شما نیاز ندارید که آمپول خاصی بزنید. حالا تو شرایطی که اگه دیدیم دیگه بند نیومد، نتونستیم کار کنیم، با توجه به زمادایی که بهتون میگم، حالا براتون توضیح میدم که تا کی باید بذاریم خونش بمونه، تا چه تایم اون ورم زورت وقتی که زخمش اوکی بشه اونم خوب میشه. اون به خاطر تحریکیه که اتفاق افتاده، ولی موضوع خاصی نیست. تفاوت خونگیری ها رو بهتون بگم. ما الان شما سه نوع خونگیری یاد گرفتیم: فصل، حجامت، زالو. حالا میخوام اللحاظ عمقی اینا رو با هم دیگه مقایسه کنیم. عمقشون به چه شکله؟ عمیق ترین خونگیری فصله، یعنی اون که بیشتر وارد میشه و عمقی تره فصله. یه مرحله فصل بیایم عقبتر میشه زالو. یه مرحله بعد میشه حجامت. پس به این نتیجه میرسیم که حجامت یه خونگیری سطحیه نسبت به زالو و فصل. پس با توجه به درمانمون، با توجه به اینکه برای چه کاری میخوایم این خونگیری رو انجام بدیم، به این نتیجه میرسیم که از کدوم از این سه تا استفاده کنیم. عمقشون هم که گفتم با هم متفاوت.
زالو برای یه نفر
میشه انداخت؟ بله. حالا شرایط بعدش هم میتونه.
این به تعداد زالو بستگی داره دیگه.
کلن زالو حداقل باید 3 تا باشه روی موزه. و دیگه حد اکثر باید 10 تا بذاریم توی. چون بخواید در نظر بگید آره مثلا توی یه حجامه شاید 200 سی‌سی خون میاد. این هایی میکنم دقیقا اندازه اون بکنیم و 10 تا بریم. ولی عمقی تر میره. عمقش بیشتر از حجامته. ستایی که با همون شرایطی گفتم، اگر رو بدن داریم بذاریم بین 5 تا 6 سانت باشه طولش، اونقدر نباشه. حالا یه موقعهایی بعضی وقتا مثلا یکی میاد یه حجامت عام انجام میده، میدونیم طرف پرخونی داره، میدونیم باید بیشتر ازش خون بگیریم، حالا با توجه به شرایط به هر چیز خون کمی اومده بیرون، میتونیم همون قسمت آمو لیوان رو برداریم، چند تا زالو بندازیم، بزنیم زالو ها کار انجام بدن، چون میخوایم عمقی تر بگیریم. خیلی جاها هم پیش میاد که مثلا میبینن حجامت آمه اون حجامتی نبوده که مد نظرشونه، مثلا به طرف میگم برو 2 روز دیگه 3 روز دیگه بیا تو همون قسمت آم براش باز زالو میندازیم. این حالا بستگی به شرایط بیمار داره. یه کسایی هستن شما میدونید این الان باید 2 تا لیوان خون زیاد میداد ولی نداده، میدونید منزش خورده، میدونید اصلا این خون باید از بدنش خارج شه، میتونید توی این قسمت از زالو هم استفاده کنید. میگم دیگه بعضیا همون لحظه استفاده میکنن، بعضیا حالا میبینم با توجه به اینا همه به اینه که بیمارتون چه شرایطی، بعضیا با توجه به شرایط بیمارشون میان مثلا به طرف میگن برو 2 روز 3 روز دیگه باز همون منزجا رو بخور، بعد که اومدی باز تو همون قسمت اون بر زالو میندازه. سن مناسبی هم که حالا برای زالو انداختن هست هم مثل حجامت، از 2 سال میتونیم بندازیم تا 60-70 سال. این هم باز بستگی داره، ممکنه یه آدم 70-80 ساله انقدر جون و بنیه داشته باشه که بتونیم توش زالو بندازیم. این بستگی واقعا به شرایط اون بیمار هم داره. ولی باز بهتون یه تاکید بیشتر میکنم، همونجوری که توی حجامت توی فصل ما به بیمارا میگیم یه سری کارا انجام نده، یه سری کارا رو انجام بده، توی زالو هم به این موضوع توجه واقعا بکنید، چون آماده سازی قبل خونگیری از خود خونگیری خیلی مهمتره. چون شما دارید طرف ها حالا توی حجامت، توی فصل، توی زالو داریم یه آسیبی به طرف میرسیم. خب چه بهتر که این آسیبه تو زمانی باشه که این واقعا نیاز داشته باشه به این تخلیه. یعنی اینو توجه واقعا داشته باشیم که آماده سازی قبل این ستا، حالا فصل و حجامت بیشتر مرسومه، همه میدونن که باید این کار رو انجام بدن، ولی تو زالو هم به این نکات واقعا توجه کنید که این آماده سازی حتما وجود داشته باشه. یه ذره بلندتر بگیم. بله بله 100%. همون شرایطی، یعنی حالا برسیم به تدابیر زالو، بهتون میگم همون تدابیری که برای حجامت انجام میدین انجام بدید با تمام جزئیات. حالا یه سری تدابیر دیگه هم زالو اضافه تر داره که باید به اونا هم توجه کنید. حالا یه ممنوعیتی هست که واقعا خیلی باید تو زالو بهش توجه کنید، یعنی خیلی بیشتر، یعنی این ممنوعیت تو حجامت هم هستا ولی تو زالو بیشتر باید به این موضوع توجه کنید به خاطر بیماری که قراره بیاد زیر دستتون. اون ممنوعیت چیه؟ 24 ساعت قبل از زالو درمانی استفاده از داروی ضد انعقاد خون ممنوعه. یعنی تو هیچ شرایطی کسی که اومد زالو برش انجام بدید اگر گفت دارم میخورم و یه کار همیشگیمه براش زالو نندازیم. چرا؟ جزء یکی از اون آنزیما بوده که یه ضد انعقاد داشته، حالا رقیق تو رقیق میشه و ممکنه اون طرف حالش بد شه، بیهوش بشه و اصلا یه اتفاقاتی بیفته که واقعا قابل جبران نباشه. پس اینو چک کنیم. ما تو حجامت هم اینو میگیم، ما کسی که داره حجامت میکنه نباید ضد انعقاد خورده باشه، ولی باز تو حجامت به نظر من خطرش خیلی کمتره، چون توی حجامت ما قراره داروی ضد انعقاد بهش تزریق کنیم ولی توی این موضوع ضد انعقاد داره میره وارد خونش میشه، پس ممکنه اون طرف خیلی حالش بد شه. صفحه میریم سراغ مبحث بعدی، تدابیر زالو. همونجوری که بهتون گفتم اولین تدابیری که باید رعایت بکنید تدابیر حجامت. هر چیزی که تا الان برای حجامت گفتیم توی زالو باید رعایت بشه. دومی، زالو اندازی روی رگ ممنوع. نگاه کنید وقتی زالو رو میذارید حالا روی یه موزه، مخصوصا روی دست که حالا رگاش متورم تره، زالو علاقه داره بره رو رگ بشینه، چون خب جای بهتری، راحت‌تری، تلاش کمتری میخواد بکنه، یه مکش میکنه راحت‌تر داره مواد وارد بدنش میشه، ولی ما باید کنترلش کنیم، نباید بذاریم به رگ نزدیک بشه یا روی رگ رو بگیره. خیلی پیش میاد مخصوصا روی دست هر کاری کنید میره روی رگ رو میگیره. حتی به این فکر نکنید که حالا گرفته دیگه من کاری نمیتونم انجام بدم، نه، اون لحظه نه استرس به خودتون وارد کنید نه استرس به اون مریضی که زیر دستتون هست. آروم حالا با کاری که من میگم یه کاری بکنید زالو کنده بشه و نذارید این اتفاق بیفته، چون زالو کلا دوست داره به روی رگ اصلی بشینه، چون طبیعیه دیگه. خب به ما بگن یه لیوان کوچیک اینجا آب هست، یه پارچ آب اینجا هست، خب مطمئنا اگه خیلی تشنه باشیم میریم سراغ پارچ آب دیگه، نمیریم هی کوچیک کوچیک لیوانای کوچیک برداریم از اینجا بخوریم، طبیعیه. پس این دیگه مدیریتش کاملا با شماست. تدبیر بعدی، عدم معطر بودن موزه است. موزه به هیچ عنوان نباید معطر باشه، نه اینکه فکر کنید حالا زالوه و ما هم به اسلامی کاریم عطرای شیمیایی بدش میاد، نه، عطرای طبیعی هم بدش میاد. کلا اون قسمتی که میخواید بذارید، حتی اگر مثلا دست طرفو میخواید بذارید میره تو دستشویی دستشو میشوره، حتی اگر اون مایه دستشویی معطر باشه زالو دیگه اون قسمت رو نمیگیره، کاملا باید یه جای تمیز بشه. حتی دست شمایی که دارید زالو رو میندازید نباید معطر باشه. نه کرمای معطر نباید.
خون بگیره یه چرا میگه رگ نگیره؟ عمیق‌تر میشه؟
عمیق‌تر میشه و ممکنه اصلا طرف بیهوش شه، چون داره مکش فوق‌العاده زیادی، اونم رگه داره همینطور مکش زیادی انجام، ممکنه خون خیلی زیادی رو بخوره. بعدی عدم چرب بودن موز است. پس این در مقابل سوالی که شما پرسیدین، کرم هم حتی اگه بیبو باشه نمیتونید استفاده کنید چون چربی داره. به خاطر همین بهتره که نه دست شما نه اون موزه‌ای که قراره زالو بندازید به هیچ عنوان چرب نباشه. مورد بعدی عدم تعریف و آلودگی موضعی، یعنی کسی که میاد پیش شما حتما بهش بگید قبلش حمام رفته باشه، شستشو انجام داده باشه، ولی خب مشخصه دیگه نباید حالا صابونش یه صابون معطری باشه، کاملا تمیز باشه. یکی که داره شرشر عرق میریزه و آلودگی داره زالو واقعا نمیگیره، ولی نازش خیلی زیاد.
باطنش خیلی با کلاسه.
نکته خیلی مهم، آرامش روحی و عصبی فوق‌العاده این زالوی کوچیک اون آرامش رو متوجه میشه. یعنی ما همیشه توی کارگاهامون کاملا اینو به چشم میبینیم که اون آدمایی که خیلی ریلکسن، خیلی از لحاظ روحی آرومن، زالو بلا فاصله میگیره. اونایی که آرومن هر کاری میکنیم زالو نمیگیره. حتی بعضی وقتا پیش اومده تیغ زدیم که بگیره، باز حاضر نمیشه خون اون آدم رو بخوره. یعنی تو هیچ حالتی حاضر نمیشه خون اون آدم رو بخوره. پس هر چقدر آرامش داشته باشید براش مهمتره. ما یک کس رو داشتیم میگفتش من قربون صدقه زالوان میرم، بعدم میخوام بندازمش نه قربون صدقه شم، اینقدر قشنگ میاد موزه رو میگه که خودم تعجب میکنم، میگه من رفت چهار تا محبت نمی کنم که دارم به زالوان و محبت کاملا حس میکنن. یعنی باهاشون کار کنید متوجه میشین کاملا حس میکنن. حتی ما توی کارگاه قبلیمون که کارگاه بچه های مجازی بود، ما باید توی لیوانا بهشون دادیم، باورتون نمیشه تپجوه هایی که آروم بودن، زالوهاشون هم آروم بودن، یه گوشه هی میرفتن میمدن اصلا به اونا کنم. اونایی که میترسیدن، اونایی که استرس داشتن، زالوهاشون میمدن بیرون، چنان سرشون رو میچرخوندن باعث اینو بیشتر بترسن. یعنی واقعا انگار میخواستن دست این آدمو فرار کنن، ولی بعضی خیلی راه لیوانو گذاشتن اونجا باهاش هم حرف میزدن. اون خیلی قشنگ نشسته بود منتظر بود که بر جراحی آماده
بشه.
دروغ هم میفهمه چون جراح خیلی مهمی همه چی متوجه میشه.
اصلا
نمیخوام
کنار بدم چجوری میگشید؟
اصلا روغن زیتون
ماسکش بدیم؟
نه دیگه روغن بعدش میاد. از روغن خوشش نمیاد.
خودش ماسک را
خب بعدش میاد از روغن. وقتی از روغن بعدش
میاد اصلا اگر انجام بدیم برش میاد.
بوس میری خونه گوستنگ تازه براش ما بسید بشید داری کنار.
حالا تعداد زالویی که میخوایم رو موزه بذاریم بهتره که از کم شروع کنیم. یعنی یه دفعه نیم روی یه موزهی که هنوز انجام ندادیم، طرف اولین بارشه که داره خونگیری زالو انجام میده، بیایم ستا رو یه دفعه براش بندازیم. یه دونه رو بندازید ببینید حال طرفتون چطوریه، اگر خوب بود بقیه رو بذارید، مخصوصا کسایی که اولین بارش رو دارین زالو می‌رسید. روی این موضوع خیلی توجه کنید. مثلا همون حجامت که من دیروز همش به همتون میگفتم، دارید حجامت انجام میدید از حال بیمارتون مطمئن بشید، همش ازش بپرسید حالت خوبه، حالت بد نیست، اینم باید با زالو انجام بدید که کلا اون طرفی که داره انجام میشه اگر داره حالش بد میشه همون یه دونه کافیشه، نیاز نیست که حالا خیلی این اتفاق میده. الان آرامش روحی و عصبی ما از دیروز زالوها رو بر شما آوردیم گذاشیم که اتاق فرما داره استراحت میکنه که آرامش داشته باشن که امروز شما رو خوب بگذارم. یعنی ببینید ما چقدر به فکر این موضوع، یعنی واقعا اگر زالویی که قراره بگیره همین امروز، اگر آقای رجبی من برسه تکونایی که توی ماشین خورده بود امروز نمیگرفت شما رو، یعنی یه روز قبل باید برن تو محل جراحی استراحت کنن که بعدش
ایشالله
ممکنه بگیره. حالا ما باشه صحبت میکنم.
قبل بازی دندون درد میگیرم؟
نمیدونم ازش نپرسیدم.
حالا یاد کمپ تیم ملی میفته یه روز قبل بازی رو هتل بگیرم.
حالا ممکنه همون مثل حجامت توی زالو هم یه کسی ضعف بدنی برش ایجاد بشه، حالا سرش گیج بره، حالا تهوع بگیره، توی اون موقع هم نه استرس بگیرید، نه زالو رو بکشید که بس خوردید طرف رو داری نابود میکنید، باش کاری نداشته باشید، بذارید اون کار خودش رو بکنه، اون طرفی که هست دراز بکشه، یه مقدار بهش شربت عسل بدید، یا در لحاظ روحی آمادش بگید که هیچ اتفاق نیفتاده، این خونگیری اتفاق میفته، هیچ چیزی برای شما پیش نمیاد، آرامش بدید که حالا زالو هم کار خودش رو انجام بده. تو بیشتر مریضا این اتفاق میفته، وقتی که زالو داره حالا مکش رو انجام میده، خود مریض دفعه خیس عرق میشه، اونم نترسید، اون حتی عرق کردنش هم به خاطر اون آنزیمایی که وارد خونه شده داره، یه سری رسوبات، یه سری چیزهایی که بعدی که تو خونش بوده و تو بدنش بوده در طریق عرق از بین میره. این موضوع اصلا نگران نباشید، حتی خود زالو هم عرق میکنه. حالا یه ذره جلوتر که بریم، یعنی اصلا مثلا اینو تو کارگاه بیشتر متوجه
میشه،
تو قسمتی که داره میخوره قشنگ اون قسمت خیس میشه، حالا هم به خاطر جنب و جوشی که بیچاره داره انجام میده، هم به خاطر آنزیماش، اصلا شاید یه سری آنزیماش تو همون عرق کردنش وجود داشته باشه، کلا خود زالو هم خیس عرق میشه، باید هی عرقای پیشونیش هم خوش کنید.
پادش بزنه این موقع کار پنکه بزنی اینجا و آقای دکتر.
خب حالا میخوام روش زالو انداختن رو بهتون بگم. حالا تمام اون چیزایی که رعایت کردید، موزه چرب نبود، موزه عطر روش نبود، خودتون آروم بود، این طرف آروم بود، میاد اینو حالا به وسیله، حالا این یه مثلا یه وسیله گذاشته که زالو رو باش نگه دارن، یا مثلا در نوشابه، یا اینکه بذاریدش لای گاز استریل، با گاز استریل بگیرینش که اون قسمت رو بگیرید. ولی به شخصه تمام تجربه که من از زالو دارم، که خیلی وقتا هم تو مرکز واقعا من اذیت کرد از بابت اینکه به هیچ عنوان نمیگرفته، اونم به خاطر ترس مریضمون بوده، به نظر من تجربه شخصی من بهش دست بزنید، یعنی بذارید با دستتون، یعنی با دستتون بذارید جلوی موزه، چون آرامش بیشتری پیدا میکنه، چون بالاخره در نوشابه است، میندازینش این در نوشابه رو میذارید، ممکنه تنش بخوره به این چیزای سفت و باعث ترسش بشه، با دستتون بذارید. حالا اگر دیدید محدود نمیشه، یعنی دیگه نمیتونید کارش بکنید، وقتی با دست گذاشتیش اون آرامش رو بهش دادید، بعد در نوشابه رو بذارید روش که بتونه آروم موزه رو بگیره، چون خیلی وقتا طول میکشه که زالو تا بگیره، خیلی وقتا فکر کنم خیلی راحت تر باشه. توی زالو انداختن توجه کنید که سر زالو رو خودتون بیاید محدودش کنید، خودتون بیاید یه جور راه رو بهش نشون بدید که اون موضعی که میخواید رو بگیره، نه اینکه بگم دقیقا یه نقطه رو برش مشخص رو بگیم ولی نقطه رو بخوره ها، نه اصلا آدم هر خوشگویی نیست که هر جایی که شما بگید بخوره، ولی یه محدودیتی رو برش مشخص کنید. مثلا من الان میخوام روی دست یه خانوم زالو بندازم، یه محدودیتی براش درست میکنم، ولی این که دقیقا تو اون موضعی که حالا یه موضعی حالا یه قسمتی که من مشخص کنم، تو اون قسمت شاید بیاد این ورش رو بخوره، شاید بیاد بالا رو بخوره، شاید بیاد پایین رو بخوره، خود زالو انقدر قدرتمنده میدونه که کدوم موضع خونش کثیف‌تره، خودش هوشمنده، یعنی میچرخه میبینه که کجا کثیفیش بیشتره، همون قسمت رو میگیره. یعنی اینجوری نیست که بخواد حالا شما الان بگید خب یه علامت هم زکر رو این نقطه رو کن، نه شاید مثلا تو اون مثلا این قسمت رو من این قسمت رو میگم باید بخور، شاید این قسمت رو بگیره، شاید این قسمت رو بگیره، شاید این قسمت رو بگیره، بهش احترام بذارید، هر جایی که دوست داره بخور. خب اگه دیگه میدونید که مثلا روی دسته سمت رگ رو کاملا محدود کنید، نذارید برون، یا حتی اگر رفت برش نذارید،
دست اصلا کلا بیشترش رگی
که دست کلا یکی از سخت‌ترین جاهای زالو، امیدوارم که هیچ وقت قسمت رو نشه برای کسی خونه دستش بده، چون واقعا بعضی نیازمندن که باید رو دستشون انداخته بشه، ولی واقعا من آخرین باری که توی مرکزی یه نفری اومد که رو دستش بود، دیگه واقعا دیگه میخواستم به زالو بگم خواهش میکنم بگم، وسط کار یداوی بودیم، هی هم این زالو اذیت میگه، یعنی واقعا من خیلی اذیت شدم تا این یه قطره از این جا دستشو بی‌حس شده بود، تشخیص طبیبمون این بود که خون رسانی خوب انجام نشده، ما این کار کردیم که خون رسانی بیاد تو دست.
این زالو رو موضع زخم اینا وقتی نمیذارید،
زخمش بستگی داره، ببینید مثلا ببینید هر جایی که ما نیاز داریم خون بیاد بیاد توی اون قسمت، این زالو چون خون میاد توی اون قسمت، این اتفاق یعنی براش مفیده. مثلا یه سری جاها وقتی که میان پیوند عضو میزنن، میان تو اطراف اون زخمی که حالا پیوند عضو انجام دادن، میان زالو رو میندازن که باعث میشه پیوند عضو راحت تر انجام بشه.
شیمیایی انجام میده؟
بعضی جاها بله. بعضی جاها مثلا من شنیدم تو خود اتاق عملی که مثلا حالا یه پیوندی انجام تو همون اتاق عمل میان زالو رو میندازن. حالا یه مقدار باید ما رو قبول داشته باشن که این کار انجام، ولی خیلی جاها هستن که این اتفاق میفته.
فقط یه لایه بریده میشه پول رو صبات پره اونجا چی پره؟
کلن روی شکم ممنوع، روی شکم زالو نباید بنویسی. بله ممنوعیت ها رو جلوتر بنویسی.
روی پره رو صبات دیگه اونو چی کار کنیم؟
اونو با کارهای دیگه میتونید انجام بدید، ولی زالو رو شکم اصلا نندازید. کلن زالو ذاتن براتون توزن جلوتر ممنوعیتش براتون توزن. کلن زالو ذاتن هم عاشق خونه، هم عاشق اون گرمای خونه. پس موضعی که میخواید زالو بندازید، مثلا کسی که ترسیده دست و بالش یخ کرده و پوستش یخ کرده، حتما یا ماساژش بدید ولی بدون روغن، یا باتکش انجام بدید، یا مثلا به طرف بگید که برو دستتو با آب گرم بشور، حالا اون موزه رو با آب گرم بشور و با آب گرم و نمک بشور که خون رسانی بیاد بیرون. حتی مثلا میتونید تو بعضی از قسمت‌ها ضربه بزنید که کاملا قرمز بشه اون قسمت، چون اون گرما و خون رو دوست داره. اگه جایی که خون نباشه اینقدر میچرخه تا جایی که خون ببینه واردش میشه، چون بعضی وقتا روی ترس مثلا بعضی که خون رسانی تو بدنشون مثلا حالا یه مقدار مشکل داره، زالو مثلا حالا اون قسمتایی رو که ما میخوایم اون نمیگیره، به خاطر باید یه سری کارها انجام بده. برای
جایی که خون نیست نمیذارش دیگه،
خب جایی که خون نیست ما این زالو رو میندازیم، حرفتون درسته، ولی ما باید یه تحریکی انجام بدیم. الان تو حجامت چطور تحریک انجام میدیم؟ میایم باتکش انجام میدیم، باتکش انجام میدیم تا این کارو انجام بدیم. توی زالو هم باید این کارو بکنید. ناخودآگاه کسی که حتی اگه خون رسانیش خیلی هم پایین باشه، یه ذره ماساژ بیش از حد بدین، ضربه بزنین، ناخودآگاه ذره قرمز میشه. میخوایم یه کاری کنیم که زالوه بدونه که آقا اینجا خون هست، با ما همکاری بکنه، و اینا چیز دیگه‌ای نیست. من بهتون گفتم که توی یه شرایط خاص ما ممکنه حالا اون قسمتی که زالو هست رو تیغ بزنیم، ولی تا جایی که مجبور نشدید این کار انجام ندید، و این اصلا کار درستی به هیچ عنوان نیست، چون که با این کار یه جوری تو کار این موجود دخالت میکنم، چون اصلا اون قسمت رو نباید بخوره، شاید یه ذره این برتر بخوره. ولی بعضی وقتا پیش میاد که هر کاری که میکنیم ضربه میزنیم، هر کاری میکنیم نمیگیره دیگه، تو اون موقع مجبوریم با تیغ فست حالا یه نقطه‌ایه بزنیم، بعد بذاریم زالو کارشو انجام بده. ولی کاری نیست که بگید حالا یه ذره نشستید نشد سری تیغ بزنید، واقعا کار درستی نیست. کلن هم که بهتون گفتم تو شرایطی که داره میخوره بذارید هر چقدر دوست داره بخوره، و اصلا خودتون توقف رو براش اعلام نکنید، مگه اینکه تو شرایط خاص که اونم گفتم قبل مکش این کار انجام میدید. اصلا نباید دخالت کنید تو کارش. بعضیا پیش میاد که میان میکشن زالو رو، زالو وقتی کشیده میشه دندوناش توی پوست طرف میمونه و باعث عفونت میشه، پس هیچ وقت این کار نکنید، یعنی هم زالو رو دارین اذیت میکنید هم به خودتون آسیب میزنید. بذارید تا زمانی که خودش میخوره، هر وقت که سیر بشه ناخودآگاه خودش ول میکنه، اصلا نمیتونه بیشتر از حد خودش بخوره.
حد خودشه یا اون میزان خونی که نیازه؟
نه تو حد خودشه، مثلا برای ما صورت ریستر میگیریم که کمتر بخوره، تو حد خودشه. آره حالا به نظرتون زالوهایی که اینقدر خون خوردن رو چی کارشون کنیم؟ میدونید بالاخره موجود زنده است. بفهم
بفروشون قصدابی
من اوه جهادیه که میرم جمعه گذاشتم رفتم، این جوانی بود زانوی راستش هم مینیکس هم ربات پاره شده.
بله
و تشخیص استادی که اونجا بود تمام عمرو که میدونید،
بله بله
تشخیصش بود که زالو انداخته شد، چون آقا بود و پیشون خانم بود، من این کار انجام دادم و این فرد فوق العاده پوست سفتی داشت. و حالا این تجربه است اگه اجازه بدید که چند دقیقه بله افرادی که در معرض دود مواد مخدر قرار میگیرن یا خودشون استفاده میکنن و بعداً ترک میکنن یا نمیکنن پوست زخیم و کلفت دارن من خیلی شاید 200 رو پای این من کار کردم ولی نگرفت تیغ زدم نگرفت ناچار شدم چون خیلی پوست کلفت بود خودشم میگه آه سوزن میخوام به من بزنم با زحمت مثلا سرنگ تو تنم کردم یه تیغ عمیق زدم کاملا پوست شکافته شد تا زالو گرفت یعنی من 2 ساعت کار کردم 6 تا این ور انداختم 6 تا این ور انداختم چپ و راست زانو که بعدم گفتم بارونا سوزن سفیدت بخور خمیر کنید کنم نکته که شما فهم بودید زالو رو چه کار کنیم معمولا یه شیسه فریزر یه مقدار نمک می‌ریزیم می‌ندازیم زالو رو داخل نمک اون نمک که بریزیم روش تمام خونو پس میده و از بین میره و یه نکته هم که حالا اگه اجازه بدید اینکه ما حالا زالو رو انداختیم منو به شرایط دیگه سلا نیست ادامه بدیم می‌خوایم زالو رو رها کنیم یعنی جدا کنیم از بدن بیمار نمک بگیریم بکشیمش که فکر می‌کنم چند تا دونه بلور نمک رو بدنش بندازیم چون به نمک حساسه رها می‌کنه
هم نمک میتونید بزنید هم مثلا میشه با یه پنبه چیزی سرکه بزنید پشتش خودتون همون لحظه برید چون تو شرایط خاصه دیگه یعنی من حالا برای این بنده خدایی که روی دستشم بود یه خانم پیری هم بود تو سن خشکی هم بود قشن رگا برآمده بود این زالو رو هر کاری میکردم میرفت رو رگ و واقعا رگش هم گرفت ما فقط تنگاهی که به اون خانمه که خیلی هم ترسه بود هیچی نگفتیم یه مقدار چند تا دونه نمک که ریختیم خودش سر خودش رو برکن یعنی حتما تو زمانی که رگ میگیره مجبوریم یه زمانه واقعا زالو رو کارش رو متوقف کنیم نمک ما نمک رو بیشتر ازش نتیجه گرفت
چند تا بلور نمک انداختیم رو بدنش دوباره میتونیم ازش استفاده
نه دیگه میمیره زالو میمیره حالا موضوع
همینه
حالا موضوع همینه این یه موجود زنده است دیگه برای ما این خدمات رسانی به وجود آورده که بیشتر الان مراجع میگن که بهتره که زالو رو ببرین تو طبیعت رهاش کنید خودش وقتی تو طبیعت حالا جایی که رودخونه باشه و اینها بره یا خودش میمیره که دیگه خودش مرده پای خودش مرگش یا اینکه بعد یه مدتی که حالا حرکت میکنه اون خونی که کثیف که تو بدنش بود خارج میشه از بدنش باز برمیگرده به چرخه زندگیش به خاطر همین جاهایی که حالا زالو میندازید حتما یه ظرفی داشته باشید زالو رو بندازید تو ظرف بذارید به آب تو حالا یه جایی از خونه مثلا محل زندگیتون یه جایی که حالا خوش آب و هوا هم باشه ببرید رهاشون کنید که اینا هم مثلا یه جایی باشه که نزدیک آب باشه بس نزدیک
بره مثلا حالا
تا زمانی که زالو سیره دیگه خون رو نمیمکه خب دیگه وقتی خونش تخلیه میشه کاملا خون رو تخلیه کرده خودش هم که تو بزاقش همه آنزیما وجود داره
من یه سوال بپرسم
بفرمایید
الان بنده مثلا برای همسرم برای پسرم تو خونه زالو انداختم
بله
زالو حالا 5 تا 10 یه تعدادی اینو توی ظرف قرار بدم بعد از یه هفته 10 روز یه ماه بخوام برای همون فرد استفاده کنم من اینجوری یا نه
نه دیگه لحاظ بهداشتی بهتره که این کارو نکنی
برای خودم نمیم برای همون فرد که زالو
بهتر این کار نکن چون ممکنه اون موقع خونش یه کثیفی داشته که الان نداره بهتر این اتفاق نیفته یعنی واقعا زالو برای هر تدادانی هست نو برش ما فقط این موضوع میگیم نکشیم این واقعا میره تو طبیعت شاید مثلا خودش بعدش بمیره که اون همه خونه کثیف خورده بالاخره تو بدن خودش تاثیر میذاره ولی حداقل گردن ما نیست اون میره خودش میمیره نه اون اصلا به این فکر نکنه زالو رسالتش خوردن خون انسانه یعنی ما داریم به نهایت رسالت میرسونیم این موضوع نگران نباش اون خوشحال از این موضوع
خب برای چی اسمی میخوره بمیره؟
چی؟
خواهدتون بس نباید بمیره دیگه اگر خون انسان
میخوره یعنی چی؟ منظور متوجه
هم رسالتش اینه خون آدم رو بخوره وقتی آدم بخوره بمیره
خب داره بیش از حد میخوره بعد اون خونه کثیفه
خب
ولی رسالتش همینه
که خونه بده خونه
چی؟
خونه تمیزم
نه خونه کثیف فقط میخوره
خب دیگه پس
نباید بمیره
خلقتش همینه یعنی سیر آفرینش این زالو همینه که یه تایمی بیاد بخوره بعدش هم مطمئنا تو طبیعت میمیره ولی دیگه اون حالا به خودش اختیار داره که بله
یه خون نداره
ببین تا زمانی که زالوه سیر باشه هیچ خونی رو نمیمکه. تا زمانی که بله
چون که الان ما هی سوال نگم نگه داشتم
بله شما کار درسته
بله.
ولی اگرم بخوره به نظر من که بعدش اصلا نمیخوره، بعدش هم که خون تخلیه بشه اون دیگه اون ضعف بدنی داره که نمیتونه این کار انجام. تو این موضوعی که حالا گفتم زالو رو نکشید بهتره، مثل روغن خراتین. روغن خراتین هم یه کرمیه که حالا من ازش روغن میگیرم و اینو میکشنش به خاطر یه موضوع زیبایی. به خاطر ما کلا تو موضوع روغن خراتین هم میگیم از روغن خراتین به این شما استفاده نکنید، به جاش از روغن خلنجان استفاده کنید. حالا کرمای بیچاره رو به خاطر ما نکشید. خراتین یه نوعی از زالو، ولی زالو نیست، یه نوعی از زالو. جان
میگید
زالوه، یه نوع زالو ولی زالو نه، جزء درمانی ها نیست، یه نوع زالو، جزء درمانی ها نیست. من اینکه حالا یه انسانو میگم یه انسان یه موجودی رو میکشیم کار درستی
واقعا نیست. خیلی به نظر من شده خدا کنه اینو فهمیدین میشه به سر و به سنده آموزشم به حساب چیز میدیم دو تا حالت هست. یه حالتی که شما خیلی زیستن که داریم نمی کنه چون موقع که از پشت مازاش دادن مثل آروفی یه چیزی از بعدش در می آن بعد خوب می گید بخواه می گم اون شما پشت ام میذاریم
من تا حالا چین چیزی رو
امتحان ما زیادی کار مثلا پشتی داری آروف می کشی میگیم آروفینی خب یه چیزی بعد رو همی حالا تو من یه کار دیگه هم میکنم از خود فرد یه زر رو خون میگیم با سر یه زر خب موضوعی که شما میخواید یه خیلی تحکیل داشتیم من این موضوع نمیخواهم خب همون موضوع یه خط رو خوب بزن دقیقا همون موضوعی که شما میخواید بزنید دقیقا نه یعنی حضور دست خیلی تاکید داشت.
بله
من یه تا تجربه که داشتم گفتم بذار دیدم جالب داری رو موضوع صحبت می‌کنی.
چه جالب. مشکل. بله. خب نه دیگه، شما باید اعتماد بیمارتون رو جلب کنید، یعنی براش حتی اگه دیدین داره این برداشت رو میکنه این موضوع رو توضیح بدید براش که ما زالو رو نمیپاشیم، یه کار اصلا جهان مردانه ای نیست که بخواییم بکاشیم، این رو تو طبیعت رو این اعتماده رو شما باید واقعا به بیمارتون بدید. حالا یه موضوعی زخم هجامت رو که وقتی که کارمون تموم شد همون لحظه میگیم پانسمانش میکنیم با اثر. زخم زالو رو چیکار کنیم به نظرتون؟ همون اولش یعنی؟ وقتی که ولش یعنی اون موزل دیگه ول میکنه ناخودآگاه مثلا شروع میکنه باز به خون اومدن. چرا این خونه میاد به نظرتون؟ آفرین. ضد انعقاد بوده داره خون میاد. پس چند لحظه صبر کنید. بذارید این خونه بیاد یا حتی اگه یه جای دیدید نیاز به تخلیه بیشتر داریم بیاید اون قسمت باتکش هم انجام بدید. بذارید خونه بیشتری اصلا ازش بیاد. بعد که دیگه حالا به نظرتون کافی بود که خون اومد بعد میایین پانسمانش میکنیم. پانسمانای برای زالو پانسمانای قوی باید باشه که این پانسمانا باعث بشه که اون خونه دیگه بسته بشه، چون خیلی وقتا تا چند روز خونریزی زالو ادامه پیدا میکنه. اصلا ممکنه بعضی وقتا یه زمادی که ما میگیم و بذاری تاثیر نذاره باز خون بیاد، مجبورید از زماده قوی تر استفاده کنید. مخصوصا توی لثه بیشتر این اتفاق میفته که مثلا از زماده بهتری استفاده کنید، چون همش یه جاییه که مرطوب داره میشه.
یعنی برای لثه هم زالو میشه؟
بله زالو. مثلا زمانی که لثه یه نفر خیلی عفونت کرده با هر کاری که میکنیم جواب میده، اون قسمت
لثه کوچیکو میذاره.
آره.
داخل خود دهن.
آره دقیقاً روی خود لثه میذاره. ولی میگم برای لثه چون که بعدش دیگه توی محیط رطوبتیه یه با هم زخمش دیر ترخو میشه، هم ممکنه خونریزی خیلی ادامه کنه. آیا توی جایی که دیگه خیلی دیگه خونریزی ادامه پیدا کرد نتونستید هیچ کاری بکنید، بهترین زماد اینه که پوست این کدوهای سبزو بذارید تفتش بدید بدون روغن و تفتش بدید بذارید بسوزه، یعنی کاملا خاکستر بشه. اونو مثلا با عسل قاطی کنید یا همون خودشو بچکونید بلا فاصله خونو برمیاد، ولی باید انقدر بسوزه که کاملا خاکستر بشه. پوست کدو سبز رو بذارید مثلا توی این مایتابه زیرش رو روشن کنید بدون روغن، بذارید این همینطور تفت بخوره توش، انقدر تفت بخوره که حالا بهترم هست توی محیط باز باشه چون دود ایجاد میشه. میتونید این کار کنید، ولی اونم اگه خوش کردید تفت دادید به حدی که واقعا خاکستر بشه، این سیاه سیاه شه.
اگه تازه بخوایم تفتش بدیم چون آب داره.
اجازه هست من دستش رو بگم؟
بله بفهم.
کدوی سبزی که خودش استفاده میکنیم اول بشوریمش با آب خالی، بذاریم کدو خشک بشه.
خشک
بشه بعد با یه پوستکن چاقوی اره‌ای حالا کارد میوه خوری نازک پوستش گرفته بشه، خشک بشه و بعد خیلی با شعله کم و مدت طولانی تفت داده بشه به قول استاد کاملا تیره بشه، سوخته بشه، خاکستر بشه، در عرض کمتر از 3 ثانیه خون رو بند میاره.
آره اگر جایی که دیدین دیگه خونریزی رو نمیتونید بند بیارید کلا این دوستان این جا
خالی بذاریم اونو
نه هم میتونید خالی بذارید، یعنی کاملا پودر مثلا بریزه جو زخم همینطوری با عسل باشه.
خب ما میتونیم اینو الانم درست کنیم
که مخونه داشته. من همین خواستم بگم هم پوست انار رو اگر میتونید خوش کنید پود کنید داشته باشیم توی شیشه، هم این پوست کدو اونم خیلی خوبه، ولی باز کدو قوی تره.
پوست انار باید تف بدیم؟
نه پوست انار فقط خوش کنید پودر بشه، اینو فقط باید تف بدیم. ولی واقعا اگر این دوتا رو داشته باشین مخصوصا تو شرایط اورژانسی خیلی ممکنه به دردتون بخوره، ولی چیزی نیست که همون تو شرایط اورژانسی بتونید درست کنید، یه چیزیه که باید از قبل. برای چی؟ بله برای هر خونریزی که نمیتونید بند بیارید.
الان پس داریم مثلا
فست هیچ وقت بعدش خونریزیش اینطور ادامه پیدا نمیکنه، همون لحظه اومده. آره
ادامه بده خون، ولی فست و اینا رو باید با فشار هم در نظر بگیرید چون رگ پاره شده، ولی این چون آنزیم داره خون روانه، یعنی برنامه دقتشون روان بوده.
آره به خاطر این ماهیت کلا خونگیری توی زالو و فست و حجامت کاملا متفاوته.
پوست انار رو دیگه تفت
نمیخواد،
فقط
بله
آبیشن هم همین خاصیت رو داره.
بله الان زمادار رو بهتون میگم بفهم. برای خون دماغ نه، این کار انجام ندی. خون دماغ ببینید منشأش واقعا چیه، چرا دارین خون دماغ اتفاق میفته. حالا پانسمانا
شالیزارانا میگن که زالو
اینجا مثلا پایین ما رو میگن، ولی اونا تو خانسان مثلا نمی کنن یا مثلا این انقدر خونی که زالو انجام میده ما حالا توی تجربه بیشتر متوجه شدیم. مثلا یه آدمی میاد که ما الان پانسمانش میکنیم میره خونه دیگه نیاز نیست پانسمانه رو عوض کن، ولی بعضی از مریضا اون میرن خونه با وجود پانسمانی که ما تو مرکز برشون انجام دادیم زنگ میزنن که مثلا پانسمانمون پر خون شده، یعنی همچنان ادامه پیدا کرد. این به نظر من به بدن اون آدمه رقص داره.
خب ممکنه
ممکن هم هست بله آره اون آفرین دقیقاً ممکن، چون اونا که تشخیص داده نمیشه، ممکنه درمانی ممکنم هست درمانی باشن، چون بیشتر توی شمال تو باتلاقای شمال پر زالوهای درمانی. آره همچنان آره نباید ادامه اصلا کلا دیگه تو طب ما زده انقاد نباید بخورن دیگه، نباید بخورن، ولی حالا اونی هم که داره میخونه بگین تا چند روز بعدش هم نخور، مخصوصا اگه خون ریزی داره.
زالو سمی چه آسیبی میتونه بزنه؟
زالو سمی ممکنه که هم بیشتر بیش از حد بخوره، همون آنزیما رو اصلا ترش نکنی یه سمی وارد بدن بکنه، اصلا ممکنه باعث کشتن بشه. به خاطر دو زالوهایی که حالا به دستتون میرسه میخواید انجام بدید واقعا توجه کن، چون اون درمانی نیست دیگه، اون اصلا برای یه چیز دیگه خلق شده، اون اومده فقط حالا بخوره به
بکشه.
خب زومادا حالا زومادا اولین زوماد و معروف ترین زوماد زردچوبه و عسله، که یه مقدار زردچوبه رو با عسل قاطی کنید بعد از این که تاکید میکنم اون تایمی که باید اون خونه میرفت گذشت، بعد بیاید پانسمانش کنید با زردچوبه و عسل. در شرایط که خون ریزی باشه زخم هجامت نیاز نداره، همون عسل کافیه براش، نیازی نداره چون نمیخواد خیلی خون ریزی اتفاق بیفته. بله بله ببینید مثلا این چیزی که دارم بهتون میگم حداقل تو 2-3 دقیقه بذارید بیاد، بعد زماد بذارید روش. یعنی اونطوری نباشه که حالا بذارید یه روز خون بیاد، همون 2-3 دقیقه یا دیگه نهایت 5 دقیقه بس. بعدی پودر پوست اناره که اینایی که دارم بهتون میگم میتونید به تنهایی هم بریزید رو زخما، ولی میتونید چون دارید پانسمان انجام میدونید میخواید حالا یه کار مرتب تر باشه، میتونید همین پوست انار یه موقع با عسل قاطی بکنید خمیر مانند بشه بذارید رو زخم.
عسل کجا که نیست؟
اصلا واقعا همه جا هست.
این اثر زرچوب موقعی مرگ
کفن من اصلا مهم نیست، یعنی اونجوری خیلی چارچوب بند میشه به صورت که حالا یه شبیه خمیر بشه، نه خیلی سفت باشه نه خیلی شور. بعدی آبیشن و عسل. از آبیشن و عسل هم میتونید استفاده کنید، هم پودر آبیشن با عسل.
الان به ترتیب قایم بودن روشون یا نه
ضعیف میتونیم عسل مثلا عسل آبیشن یا عسل زردچوبه آماده
نه 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 اون میخوایم اون حالت خمیری هم باشه.
خب نه دیگه میگم یعنی آماده داشته باشیم.
آهان آره اینا خراب نمیشه.
میتونه یه نکته عسلی رو میتونم بگم بفهم. تو عسلا بهترین عسلی که برای زخم خوبه طبق حالا تجربه که من دارم عسل یقن و عسل کناره، این دو تا روی پوست چه بحث زیبایی چه بحث زخم بهتر از هر عسل دیگه.
چه جاله. خب اگه واقعا همین عسلایی که آقای عباسی میگن بذارید خب بهتر کنار و
یقن این دو تا بیشتر چه بحث حالا
البته باید سفارش بدید الان چه شده
حالا امروز هم
میگم از بعدی گیشنیز آبیشن خزم اینا میتونید مثلا آماده توی ظرف داشته باشید با عسل قاطی کنید ترکیبشو بذارید.
بعد این خزمه کوچیک خزمه یه خزمه داریم که خوراکیه یه خزمه درشت‌تر داریم
تو بیشتر شرایط میگه خطمی زخم همونی که خوراکیه دم میکنی برسه ما میگیم حالا توی شرایط خاص میشه خط زرد زردش یعنی همون به سفیدی میزنه دیگه. آره بنفش هم بنفشش هست، قرمزش من خیلی جاها دیدم، یاسمین مانندش هم هست، همه رنگش هست، ولی درمانیش همون زرد و زردیه که حالا نسبتاً به سفید میخواد. زوال بعدی سوخته پنبه و ابریشم که حالا اینا چیزی که حالا توی بند آوردن خون
ابریشم واقعی یا پلاستیکی
ها آره دیگه ابریشم واقعی و مهمترینش و دیگه به نظر من دیگه تیر آخر بذارید پوست کدو و عسل که حالا اگه دیگه بند نیمن از این هم استفاده کنید. حالا اگه آما چون با هم زرش به اصل بند میاد خیلی دیگه باید شرایط خاص باشه که بند نیاد، ولی حالا داشته باشید خوبه. اشکالی نه اینا زماده پیشنهادیه، مثلا یکی میگه من میخوام همیشه هم باشه، ولی با تجربه ای که ما داریم تو مرگم زرچ مثل 90% زرچ مثل اوکی میشه، اصلا نیاز به زمادگی نه. فقط این موضوع رو توجه کنید که این زمادایی هم که میذارید به این شما جلوتر میگم تو چند ساعت بعدش هم مثلا تو یه روز بعدش هم به خودشون هم بگید که این زمادو تغییر بده، یعنی هی بذارن
طرف مثلا سرش آسیب دیده خورده جای شکسته خونریزی شدید داره، بعد من شنیدم با زردچوبه عسل جلوی خونریزی رو بند آوردن. حالا قوی ترش میتونیم این پوست کدو سبز عسل رو
بهترینه این واقعا ردخور نداره، یعنی تو خونریزی های فوق العاده شدید که با حتی پوست انارم نتونسته بند بیارش پوست کدو
مثلا کسی که اینطوری خونریزی داخلی هم شاید کرده باشه. خب ما مثلا بیاریم جلوی
خونریزی داخلی خب خیلی وقتا اگر حالا شرایط اوکی باشه خود طبیب تشخیص بده بهش مثلا درمونش پوست انار میگه،
ولی ما معجزه آبیشن یه بنده خدایی با چاقو دست خودش رو نگاه
روشن فقط روش پاشیدن فرد نگاه کردیم از زخمه در حد یه خطی کوچیک بود.
دقیقا چون این عسل حالا فقط به خاطر اینه که حالا یه شکل خمیری بشه بتونیم. آره پودرش هم واقعا تو همه این شرایط، حالا توی شرایط بود عسل کنارتون نبود میتونین از پودرش هم استفاده کنیم. یه زماد دیگه هم هست که زردچوبه و حنا و عسله، اینم زماد خوبیه چون حالا توش حنا هم داره، اینم زماد خوبیه.
حالا مقدارش چجوری ما اینو ترکیب کنیم؟
مقدارش کلن خیلی حالا چارچوب بندی نیست که
بگیم. عسل دیگه؟
نه اتفاقا باید یه ماده ای درست کنی، یه مواد درست کنی که نه خیلی شل باشه که پاسمانتری شربه کنه، نه خیلی سه باشه.
شبا خودرد که میده اصلا یه شمیه تا بزرد
بکنم کاملا درست.
همه بلده شما بلده نبودید، همه جوابتون
داده. حالا میرسیم به تدابیر بعد از آلو. تدابیر بعد زالو چیه؟ حتما اینه که وقتی زالو گرفت، براتون خیلی توضیحات تاکیدم زیاد کردم، بذارید خود زالو رها کنه موزه رو. این که خودتون بخواید تو کارش دخالت کنید اصلا کار درستی نیست.
نماز شو بکشید، تشکر کنید ازش.
اگه راه نجات نمه کنه شون میدید کنش بگید؟
نه با بریزید نه با
نازه خانم
امرانی
تو قسمتی که گفتیم بعضی وقتا قبل از نکش میخوایم جداش کنیم همون نمکی خانه بود و
یا سرکه بزنید دقیقا. حالا کار بعدی که باید انجام بدیم همون که بهتون گفتم 24 ساعت باید اون زماد رو پوست اون طرف بمونه. بهش بگید حالا اگه واقعا شرایطش نداشت که حتی زماد داشته باشه اصلا زماد خودتون بهش بمونه، ولی دیگه فکر کنم زردچوبه اصلا تو خونه همه هست میتونن خودشون هم زماد درست کنن، ولی اینو تا 24 ساعت ادامه بدن. بله بله. حالا مثلا بعضی وقتا پیش میاد که حالا طرف تا رسته خونه دیگه خیلی خون اومده، میگم همون لحظه که رفتی خونه زمادتو عوض کن، ولی حالا یکی بعد چند ساعت عوض کن، ولی این عوض شدنش چون حتی باعث و حتی ممکنه هی خونریزی ادامه پیدا بکنه، این زماده خوبه که اصلا روش باشه. مورد بعدی 48 ساعت به هیچ عنوان آب به موزش نخوره چون ممکنه باعث عفونت بشه. حتی اگه مثلا حالا یه قسمتی از بدن هست که حالا میتونن حالا مشمایی رو بشن آب بهش نخوره میتونن حمام برن، ولی اگه تو جایی هستش که نمیشه آب بهش نخوره به هیچ عنوان تو این چند مثلا 48 ساعت به هیچ عنوان حمام نرن که این حالا شرایطش خوش اوکی بشه که عفونت حالا موضوعات دیگه براش پیش نیاد. مورد بعدی 3 روز اول خارشش طبیعیه، یعنی اگه بهتون زنگ زدن گفتن خارش داریم و اینها کاملا طبیعیه. ما تو حجامه هم توی زالو هم به این معتقد هستیم وقتی که اون قسمتی که ما داریم خونگیری میکنیم خارش اتفاق میفته نشون دهنده اینه که اون سمومات اون خون کثیف به خوبی تخلیه نشد. به خاطر این حالا دیگه زالو هم که خودش فیل کرده ما هم باش کاری نداشتیم، میتونیم تو همون موزه ای که حالا خارش هست یه مقدار روغن بزنیم ماساژ بدیم بهش بده که خودمون کمک کنیم که اون رسوبات از بدن خارج بشه، حالا مثلا حالا هدایتش کنیم به یه جای دیگه که خارج بشه. این خود اون روغن مالی باعث چه این خارشه یه مقدار قابل تحمل تر بشه. هر روغنی میتونه استفاده این اصلا چیزه. حالا
اگه محل اجامت بعدش بخاره یعنی کامل خارج نشه؟
بله تو اون اجامت خیلی اتفاق میفته یعنی خوب خارج نشده، حالا یا طرف منزج خوب نخورده بوده یعنی اون سفتی خون داشته نتونسته چون خارش کنه، یا مثلا خونگیری شما یه مشکلی داشته. مورد بعدی این که 48 ساعت استراحت کنه. داشتیم موردایی که استراحت نکرده طرف، حالا یه کار یدی زیادی انجام داده، حالا راه بیش از حد رفته، حالا اگه توی پا هست باز بعد از اینکه کاملا خوب شده زماد دیگه ورداشته یه دفعه باز این خونریزی شروع شده، به خاطر بهتره که استراحت کنه و نذاره حالا اون زخمی که بله کار سنگین به هیچ عنوان نکنه. ببخشید
دارید خواهی که میبینید که فرخونه کسیف خونریزی که برش اضافه بیاد دیگه خونه کسیف
نیست؟ اون ممکنه یه مقدارش هم باز خون هنوز کسیف باشه.
خب
چون انقدر ضد انقاد داشته دیگه، ممکنه باز کن، ولی بیشتر اوقات خونی که بعدش میاد دیگه یه خون خیلی خوش رنگیه، یعنی دیگه خون سیاهی نیست. ولی بازی چند دقیقه بذارید بیاد و بعدش زوماد بزنید. حالا ممکنه بعد از اینکه زالو رو برداشتید و دیگه طرف رفت خونه، یه سری مشکلات براش به وجود، یه سری مثلا بیماری های مقطعی که این بیماری اگر دیگه 2 هفته شد 3 هفته شد این طرف این موضوع را داشت، حتما باید مراجعه کنه به طبیب. ولی مقطعی که مثلا حالا 1 روز 2 روز اینطوری هست، جای نگرانی نیست، واسه بهشون بگید که ممکنه این موضوع برای شما پیش بیاد، شما نگران نشید. یکی از اون بیماری ها تبه، ممکنه طرف تب بکنه یا تپش قلب بگیره، یا اگر فشار خون داشته و سابقه فشار خون داشته این مقدار فشار خونش افزایش پیدا کنه. بله.
یه موردی رو ما تو خونمون زالو انداختیم برای پدرم.
بله.
10 تا زالو انداختیم قسمت های زانوش، 24 ساعت بعد یه بیرونروی خیلی شدیدی گرفت، یعنی دقیقا کنار دستشویی بود، شاید 10 دقیقه. من اینو پیگیری کردم، گفتم سمومات بدن بوده که توسط خون زالو خارج نشده و به این وسیله. اگر یک مثلا مدت محدود این اتفاق بیفته طبیعیه، ولی
کاملا طبیعیه. آره. اگه خیلی ادامه پیدا کرد دیگه داره یه آلارم به بدن میرسونه.
یعنی تب و فشار خون، تب شغل اگه 2-3 روز باشه ایرادی
نداره. نه تا 2-3 روز اشکالی نداره. ممکنه طرف استراب بگیره، یه دلشورهی بگیره، این مشکل نداره. سردرد، لرز بدن، سردی بدن، طبیعیه. ولی وقتی به صورت مقطعی، اگه تعداد روزش رفت بالا نه دیگه واقعا طبیعی است.
سردرد، ضعف بدن، لرز،
رنگ پریدگی، و حالا حالت تهوع. حالا بگید همه چی تهوع.
6 تا
تب شغل، افزایش فشار خون، اضطراب، سردرد، لرزش و سردی بدن، رنگ پریدگی و حالت تهوع.
تا 2-3 روز اشکال نداره.
بله. بعد اگه بیشتر شد. چی؟ درسته. باید بررسیش کنید. حالا میگم الان واقعا تو حوزه کاری خود منم نیست که دقیقا بهش بگم چی کار بکنه، ولی باید بررسی بشه که چرا این موضوع به وجود اومده. حالا یا طرف کم خونی داشته ما نمیدونستیم، به ما نگفته، این خون زیادی گرفته، حالا این رنگ پریدگیش و این حالت تهوعش از کم خونیشه، باید یه بار دیگه بررسی بشه که یعنی همه چیزاشو بررسی کنیم ببینیم این علت این موضوع از چیه. ولی بیشتر اوقات مقطعی از بین میره، اصلا خیلی کم پیش میاد یکی بعد از زالو بعد یه هفته همچنان یه موضوعی داشته باشه، اصلا این موضوع واقعا مقطعیه. حالا چند تا بیماری که میتونیم زالو رو انجام بدیم، ولی کلن بیماری خیلی زیادی میشه با زالو درمان کرد. همونجور که بهتون هم گفتم کلن هر جایی رو که میتونید تجاوز کنید میتونید زالو هم بندازید، پس دیگه این موضوع اصلا بیبر بیشتر بیماری ها میشه. حالا یه سری بیماری خاص هم براتون نوشتم. نقرس مثلا میتونیم برای نقرس واقعا زالو بندازیم، جواب میده خیلی زیاد.
مکانش فرقی
نمی کنه، مکانش همون موضعی که میدونیم برای نقرسه دیگه، یعنی این که بخوام تو جاهای دیگه بزنیم نه، همون قسمتی که میدونیم برای مثلا مورد بعدی رو ببینید، پسوریازیسه. پسوریازیس کاملا ما میدونیم حالا مشکل پوستیه هست دیگه، حالا یه تو اطرافش میدونیم یه دقیقا روی اون مشکل پوستی میدونیم کلا زالو. آره برای مشکلات پوستی فوق العاده خوبه. مثلا اگزما
واقعا مقیاس درمان رو چون میگن علمی اینا که اصلا درمان
نداره. تا جایی که حالا من تجربه درمانش واقعا نداشتم، ولی کسایی که حالا تجربهش بیشتر بوده درمان داشت.
اون سودای اون سرگی که بیش از تجربه چون ما اینو نمی‌دونستم
به خاطر آفرین، به خاطر همین گفتم زالوی مکمله، یعنی شما یه کاری انجام میدید حالا برای این پیدا
بود بینم بهتبود موزهی داره، یعنی تو ناهیه اون سو با برمی داره، نه مدت طولانی میشه دوباره اونجا بسوب کنه اونجا.
بله اگه با درمان باشه و با سبک زندگی درست، خب این اوکی میشه کاملا. خشکی پوست بیشتر مشکلات پوستی که مثلا اگزما خشکیه، مشکله مشخصه کجاست، رو کبدم میتونید بندازید واقعا پاکسازی میکنم، ولی خیلی هم تاثیر داره مثلا رو خشکی پوستیه بندازید، مثلا تو قسمتی که اگزما شده
بندازید
خود موزه باید باشه، موزه هم میتونید تو کبدم ولی میشه. یه موقع صداتون ضعیف اومد یه مقدارشون رو فرمشید خب مثلا نمیگم الان برای کبد که شما امروز متوجه میشید حجامت کبد روی کبد نیست، پایین قوزک پایه، ما تو همون قسمت هم میتونیم زالو بندازیم. رو کبد ممنوعه ها، خود رو کبد ممنوعه، ولی رو زیر اون پایین قوزک پا میشه. بله
اونجوار رشته همون سیاست
پسولیازی. آره میتونی جورت بگوستن
که مثلا خیلی
حجیمه، مثلا میتونید حالا یه موزه رو بذارید ببینید شرایط به چه شکله. ما خودم مثلا جوه مثلا کسایی که بذارید درست میتونید اون موضوع رو اول بهش یه سری داروها بدید
چون خیلی خوشی
کبدش رو اول پاکسازی کنید. خیلی ما بعضی وقتا رو مثلا چیزایی که مشکلات پوستی خیلی شدیده که خیلی وقت هم هست، حتی روش تیغای سوزنی هم میزنیم براشون که خون تخلیه بشه، ولی میتونید رو همون قسمت هم زالو بندازید. زالو خب کار خودشون
میکنه،
روی کبد نمیشه. حالا الان ممنوعیت باز هست رو ممنوعیت
خودمون
رو
بینارده
پوستی ها، پوستی ها رو میتونید، یا مثلا نقرس که حالا شست پایی میتونید بندازید.
بله میگم کلا که سلزیس یه بیماری خشکی پوست دیگه.
بله
بله بله بله بله خشکی بیشتر نمیخوری
اگر در کنارش درمان باشه. نه اگر فقط بیاید زال رو بندازید بله ممکنه خیلی مشکلات بشه، ولی اگه درمان باشه نه.
این بنده خدا که من میخوام مثلا باید درمان از بودم کلی پوستش اینقدر خوش شده و بزرگه همه نواحی بدنشو داره میگیره از
لحظه
میشه تو اون نواحی
به اون زخم اگر تو اون نواحی خیلی پوستش کلوف شده باشه نمیتونید بزنید، مگه اینکه مثلا حالا یه ذره تو درمان باشه و یه ذره منزجینا بخور اول کبدش رو یه پاکسازی انجام بدید یه ذره پوستش آروم بگیره، چون بیشتر این آدمایی که اینطورن که حتی پوستشون دیگه کلوف شده یه ذره بیاین کبدشون رو پاکسازی کنم یه ذره از حجم این زخم کم
میشه.
خارش هم
نداره. نه میگه خیلی درد داره. بعد بگو بعضی موقع مثلا یک فشاری روش میاد یا مثلا چه خیلی درد میکنه، ولی دیگه میگه باش عادت کرده کل نوای بدنش رو گرفته تقریبا، ولی خب میگه خب خوست ندارم از ظاهری دیگه فقط ظاهریش داره و اون که مثلا یکی ضربه بزنه اینا حالا نه با زالو میشون هم هش کاری بکنه
با زالو میتونیم، ولی یه چیزیه که تدابیرش هم باید رعایت کنیم، یعنی مثلا آره ممکنه جواب بده ولی در کنار یه درمانه یه ضربه تو جوش و دومن میتونید استفاده کنید. بیماری های چشم که میدونید مربوط به خون اون طرف، یعنی خونش نیاز به پاکسازی داره که مشکلات چشم پیدا کرده. ارق و نسا که همون سیاتیک، واریز و بواسیر. سینوس توی حالا قسمت پیشونیمون اگه سینوس حال پر شده. گونه و چانه.
این واریس رو واقعا جوابه؟
واریس بله
خود رگاش بندازی؟
نه رگو دیگه محدودش کنید دیگه، رو رگ نشه. مثلا بعضی از
رگش بیماره دیگه واریز.
آره رگش بیماره ولی بعد اطرافش بیماره، خود رگ نباید بیماره. چون زمانی که واریز هم هست، بعضی هستن که واریزشون خیلی رگای قطوریه، نباید بذارید. آره نباید اصلا بذارید رگ واریز رو بگیره، اطرافش رو میندازه.
این که
یه
گره
چونه نیست. چونه نیست. چونه نیست. چونه نیست. چونه نیست. چونه نیست. چونه
نیست. چونه نیست. چونه نیست. چونه نیست. چونه نیست. چونه نیست. چونه تو همون قسمت میجیم ردیفی بندازیم یا چند تا دونه بندازیم
سیاتیک به خاطر سودا
الان بریم بعدیم.
گونوچانه یعنی چی؟
گونوچانه کلن تو قسمت این چونه اینجا هم ما یه حجامتی داریم، هم کلن یه سطل آشغالیه، کلن کسایی که خیلی هم برای زیبایی بخوان انجام بدن روی چونهشون هم میندازیم، همین پایی میشه. بله بله بله
گونوچانه
برای زیبایی، آره برای زیبایی میتونه ازش استفاده کنم، یا همین عفونتی که آقای استان. حالا مغازه ممنوعه سیاتیکو که میدونیم کجاست، اطرافش بندازیم. یعنی
بله
بله اصلا میتونیم همون قسمت سیاتیکو بندازیم، چون حالا رگ سیاتیک خیلی برجسته نیست که حالا بتونیم تشخیص بدیم، همون قسمت سیاتیک. نه شرایط دیگه ای هم ممکنه باشه، بعضی سر رو چاقی زیادشون میکنه. مواضع ممنوعه روی شکم ممنوع برای کسایی که پیرن ضعیفن اصلا انجام ندید، روی معده، ناف، تهال و کبد. تهال و کبد منظورم روی خود موضع تهال و کبده ها، ولی مثلا توی حجامت های تخصصی وقتی که حالا یاد بگیرید میتونید همون زیر قوزک پا رو اتفاقا زالو بندازید، اتفاقا خیلی هم خوبه.
چه داریم تهال و معده و ناف
بندازید؟ مثلا خود ناف رو اگه بخوام بهتون بگم، ناف خودش یه رگه دیگه، میدونید که یه رگه که قطع شده، هنوز اگه دستمون رو بزنیم داخلش داره نبض میزنه، ناخودآگاه میره تو اون قسمت رگ اصلی رو میگیره، نباید اتفاق بیفته. توی معده و شکم اینا همینطوریه، یعنی جاهای حساسیه که اگه بخواد زالو به مکه باعث ممکنه بشه خیلی مشکلات پیش بیاره.
داخلی
میشه. موضوع آخر که براتون خیلی توضیح دادم، هر جایی که میتونستیم حجامت کنیم میتونیم از زالو استفاده کنیم، با وجود اینکه زالو رو میتونیم یه سری کارهای دیگه انجام بدیم با زالو که تو حجامت نمیتونیم انجام بدیم، ولی مهمترین چیز که من از اول مبحث سعی کردم که خیلی بهتون یادآوری کنم، حتما اینو در نظر داشته باشید که زالو فقط یه مکمله، خودش به تنهایی درمان نیست، پس باید کارهای درمانی روش انجام بشه، بعد این در کنار درمانمون زالو رو قرار بدیم. کلا این بود مباحث زالومون. حالا باز اگر سوالی ابهامی هست من در خدمتتون هستم. زمانه چی؟
چند دقیقه بمونم؟
چقدر؟ یعنی چند بار؟
آره
مثل همون حجامته، طرف باید بعد از اینکه زالو انجام شد خب به اون قواه برسه، اونجوری نیست که بتونید هر ماه براش بزنید، حتی برای زیبایی هم که مثلا ما یه دوره میزنیم مثلا میگیم اگه خواستی یه 6 ماه دیگه بیا باز برای زیبایی انجام بدیم، اینطوری نیست، چون زخم زالو یه ذرم دیر خوب میشه، چون عمقی تره یه ذره دیرم خوب میشه، یعنی بعد اون طرف یه ذرم واقعا داره برای زیبایی انجام میده ولی یه چند روز یه ذره زشت‌تر میشه، ولی بعد ممکنه مثلا اونم بستگی به بیمار داره، بعضی میگه جای زخمش زود خوب میشه بعضی جای زخمش نمیشه، ولی ما داشتیم آدم میگه تا یه ماه هم جای زخم
تسری بگیم مثلا تا 6 ماه حداقل.
آره
زیبایی میشه
یه ذره فاصله
دو تا مدل یکی دو تا مدل مورز بگیم مثلا
کجاها بذارم؟
آره
مثلا کنار چش خوبه؟ همین زیر چونه خوبه؟ بله این قسمت گونه خوبه؟
این چینو چونه
خیلی خوبه، مخصوصا اگه در کنارش حالا سوزنی هم انجام بدید، نه اول یه دوره سوزنی انجام بدید بعد یه دوره همزالو انجام بدید، خیلی تاثیرش زیاده. برای چشم آره میتونیم رایدن همون شقیقه بندازیم، چون الان امروز کلن یه نوع حجامت بینایی هم یاد میدین که همین شقیقه و حالا چند تا نقطه دیگه است که اون خود درمون بازی میدن اون قسمت ها رو میتونه میدین، ولی واقعا تا جایی که میتونین از حجامت ها استفاده بکنین بعد برید سراغ زال. حالا توی شرایط خاص مثلا واقعا کسی که اتوبوس خونت لسته کرده نمیتونید کارش کنید، نمیتونید حجامتش کنید، نمیتونید کاری بکنید، ولی راحت میتونید براش زالو بندازید و کاملا خوب بشه. بله عالی، یعنی درمون زالو خیلی فقط میگم برای لحظه در نظر داشته باشید که ممکن خیلی کارتون برم استفاده کنید چون جای مرطوبه این خواهد خوب بشه می آب بشه درمانش رو حالا توی سین درمان بکنیم، حالا زالو خیلی متخصص استراب و استرس است کم بود اجازه ممکنه بهش استرس بده
زالو نگه
بیده بارا یا آس واقعا صدای خانم رو
بیشم
زالو میگن زالوش استرس وارد میکنه و وقتی استرس و استراب داشته چون زالو
نمیگیره
هر چه چه رسوبات میدونید جز جا تجمع بده کرده زالو جواب میدونید حالا هر جا
هر طرف ستان
فقط خانوما آقایون توجه کنید اگر پایین گوش میندازید زالو رو یا مثلا هر جایی که حجامت میشه میتونید زالو بندازید جاهایی که مثلا مثلا راه گوش پس حواستون باشه زالو دوست داره بره تو تاریکی ها حالا یا اگر نمیتونید مخدوش کنید توی سراخ گوش پنبه بذارید یا اینکه خودتون حالا حواستون باشه چون ممکنه یه دفعه
برید
این موضوع رو توجه داشته
در بیاری اون را
دیگه نمیتونید درش بیاری این ممکنه پیش بیاد ولی نذارید این اتفاق بیفته چون واقعا اینکه تخلیهش هم کنه کار سخت دماغو عمل کنه نه دیگه اینقدر جراحش ممکنه جمع کنه پذیرایی هم آماده است تشریف ببرید از خودتون پذیرایی کنید